11. فون کارن که ساموئلین کو را دید با لباس سان وارد خانه اش شد. گفت ظاهرتون نشون میده که اومدین منو دستگیر کنه. ساموئلین کو پشت میز بزرگی نشست که جانفرشناس با تخته های معمولی سرهم بندی کرده بود و گفت داشتم از اینجا رد میشدم. فکر کردم بد نیست بیام تو ادای احترامی به جانورشناسی بکنم. سپس به جانب شماس که پشت پنجره نشسته بود و از روی چیزی رونوشت بر می داشت سر تکان داد و گفت یه لحظه میمونم و به دو خودم رو به خونه می رسونم تا دستور پخت نهار رو بدم. دیگه وقتش شده. مزاحمتون نمیشم. جانورشناس کاغذهایی را که رویشان با خط خوش چیز نوشته شده بود روی میز پهن کرد و گفت مشغول تهیه رونوشتیم. ساموئلین کو آه کشید. کتاب گرد و خاک گرفته ای را که روتیل خشک شده ای رویش قرار داشت با احتیاط به طرف خود کشید و گفت عجب. خدای من فکرشو بکنید. پیش خودتون یه سوسک سبزی رو مجسم کنید که سرش به کار خودشه، داره میره، وقت ناگهان با یه هیولای مثل این روبرو میشه. من وحشت اونو میتونم مجسم کنم. بله، قابل تصوره. سمی که این داره برای دفاع در برابر دشمنان بهش داده شده، هم برای دفاع هم برای حمله. ساموئلین کو آهی کشید و گفت بله، در طبیعت. دوستان عزیز، همه چیز منطقی و قابل توضیحه، اما یه چیزی هست که من سر در نمیارم. خواهش میکنم شما که آدم بسیار باهوشی هستین برام توضیح بدین. جونورهای کوچکی توی طبیعت هستن که خب از موش بزرگتر نیستن، که شکل قشنگی هم دارن، اما چطور براتون بگم؟ تا بخواین موزیان و بوی از اخلاق نبردن. حالا یکی از اینا رو تجسم کنیم که داره از توی جنگل رد میشه. چشمش میفته به پرنده. پرنده رو میگیره و میخوره. به راهش ادامه میده و سر راهش بر میخوره به یه لونه کوچولو که تعداد تخم روی علفهای لونه به چشم میخوره. فعلا نمیخواد اونا رو ببله، شکمش پره. با وجود این یکی از اونا رو گاز میزنه و با چنگالش بقیه تخما رو از لونه بیرون میندازه. بعد با یه قورباغه روبرو میشه و به بازیش میگیره. قورباغه رو اذیت میکنه و به راهش ادامه میده. یه جا میسته، خودش رو لیس میزنه و پاک میکنه. بعد یه سوسک و جلو روش میبینه، پنجهش رو بالا میبره و خلاصه هر چیزی سر راهش میبینه خراب میکنه و از میون میبره. توی سوراخ حیوانای دیگه میره، به هر خونه مورچه میرسه اونو خراب میکنه، صدفه از اونا رو باز میکنه. اگه به موشی میرسه باهاش میجنگه، اگه به مار کوچولو یا موش صحرایی بر بخوره چاره ای جز خفه کردن اونا نداره و تا شب کارش همینه. حالا بگیم ببینم یه همچین حیوانی به چه دردی میخوره؟ اصلا برای چی خلق شده؟ فون کارن گفت من نمیدونم شما از چه حیوانی حرف میزنین. احتمالا این حیوانی که میگین یه جور حشره خاره. خب چه اشکالی داره؟ پرنده رو گرفته چون پرنده بی احتیاطی کرده. تخمای طول لونه رو از میون برده چون پرنده توی کارش مهارت نداشته. لونش رو خوب نساخته و توی استتار کردن ماهر نبوده. اون قورباغه هم احتمالاً رنگ‌آمیزی یه جای بدنش عیب داشته، وگرنه دیده نمی‌شد. و بقیه هم همینطور. جانور شما فقط حیوانایی رو از میون میبره که ضعیفن، مهارت ندارن، بی‌احتیاطن. خلاصه حیوانایی هستن که نقص دارن و طبیعت لازم نمیدونه اونها رو نسل به نسل به آینده تحویل بده و تنها حیوانایی زنده میمونن که از دیگران باهوشتر، دقیق‌تر، قویتر و پیشرفته ترن. به این ترتیب حیوان کوچولوی شما بدون تردید به هدف بزرگ اصلاح نژادها خدمت میکنه. ساموئلین کو سرسری گفت بله. ضمناً میخواستم بگم داداش میخوام 100 روبل بهم قرض بدی. باشه. اینو هم بگم که حشره خارهای جالبی هم هستن. موش کور مثلا، که میگن حیوان مفیدیه چون حشره‌های مضر رو نابود میکنه. تعریف میکنن که یه مرد آلمانی کتی رو که از پوست موش کور درست شده بود به ویلهلم اول هدیه داد. اما امپراتور دستور داد به خاطر نابود کردن اون همه موش کور تنبیهش کنند. البته موش کور هم تو کار تخریب دست کمی از حیوان کوچولوی شما نداره و به علاوه مضر هم هست، چون به مزارع آسیب زیادی میرسونه. فون کارن جعبه ای را باز کرد و از آن یک اسکناس 100 روبلی بیرون آورد. آن وقت همانطور که در جعبه را قفل میکرد گفت: موش کور هم مثل خفاش قفسه سینه نیرومندی داره. استخونهای محکم و ماهیچه های برزیده ای داره. اگر جثش به اندازه فیل بود، یه موجود ویرانگر و شکست ناپذیر میشد. موضوع جالبی درباره موشای کور بگم. وقتی دو تا موش کور به هم میرسن، انگار که از قبل قرار گذاشته باشن، شروع میکنن به درست کردن سکو. ظاهرا اونا برای اینکه راحت تر بجنگن به این سکو احتیاج دارن. کار درست کردن سکو که تمام شد، جنگ وحشتناکی شروع میشه و انقدر ادامه پیدا میکنه تا موش کور ضعیفتر از پا میفته. آمخ صدایش را پایین آورد و گفت: بیاین این 100 روبل رو بگیریم، اما به این شرط که به دست لایفسکی نرسه. ساموئلینکو از جا در رفت و گفت: فرض کنید بخوام به لایفسکی بگه بدم، به شما چه مربوطه؟ در این صورت نمیتونم پولو بهتون بدم تا به لایفسکی بدین. من میدونم که شما عاشق پول قرض دادنین. اگه کریم راهزن هم ازتون پول بخواد دریغ نمیکنه. به این ترتیب منو ببخشید، نمیتونم کمکی بهتون بکنم. ساموئلینکو بلند شد ایستاد، دست راستش را تکان داد و گفت: بله، برای لایفسکی میخوام، برای لایفسکی. و هیچ آدم فضولی هم حق نداره به من بگه پولمو چطور خرج کنم. پس خیال ندارین پولو به من بدین ها؟ شماس زیر خنده زد. جانورشناس گفت: به جای جوش آوردن فکر کنید. به نظر من دست و دلبازی نشون دادن درباره لایفسکی کار ابلهانه‌ایه. درست حال آب دادن به علف هرز و تغذیه ملخه. ساموئلینکو داد کشید: اما به نظر من وظیفه ماست که به آشنایان نیازمندمون کمک کنیم. در این صورت به اون ترک گرسنه‌ای که پشت پرچین دراز کشیده کمک کنید. اون کارگره و پول به اون میرسه، چون هم محتاجتر هم مفیدتر. این 100 روبل رو به اون بدین، یا اصلا 100 روبل به سفر اکتشافی من کمک کنید. ازتون میپرسم اون پولو به من میدین یا نه؟ روک و راست به من بگین این بابا پولو برای چی میخواد. تو این کار رازی وجود نداره. شنبه قراره بره سن پترزبورگ. فون کارن زیر لب گفت که اینطور. آها، حالا معلوم شد. اون خانوم باهاش میره یا نه؟ نه، این خانوم اینجا میمونه. لایفسکی کاراشو تو سن پترزبورگ راست و ریس میکنه و بعد پول میفرسته برای خانوم. اون وقت اونم راه میفته میره. جانورشناس گفت خیلی باوشه و خنده کوتاهی کرد. خیلی باوشه، عجب نقشه ماهرانه ای. اون وقت به سرعت به طرف ساموئلینکو رفت، رو در روی او ایستاد، توی چشمهایش نگاه کرد و گفت: راستشو بگین، دیگه علاقه بهش نداره آه؟ بگین دیگه، دیگه علاقه نداره؟ آره؟ ساموئلینکو عرق کرد و زیر لب گفت: آره. فون کارن که در چهرهش نفرت خوانده میشد گفت: چقدر نفرت انگیزه. از دو حال بیرون نیست الکساندر دایویچ، یا اینه که شما هم با اون همدستین، یا منو میبخشین آدم ساده ای هستین. مگه ممکنه شما متوجه نشین که اون شما رو بچه به حساب آورده، داره باهاتون بازی میکنه؟ جون من مثل روز روشنه که میخواد از شر اون راحت بشه و ولش کنه. وقت خانوم و بال گردن شما میشه و باز مثل روز روشنه که شما باید با حساب خودتون اونو بفرستین سن پترزبورگ. آیا این دوست محشر شما با شایستگی های خودش شما رو اینقدر کور کرده که ساده ترین چیزها رو نمیبینید؟ ساموئلینکو که می نشست گفت: اینها تصورات شماست. تصورات منه؟ پس برای چی به جای اینکه اونو با خودش ببره تنها میره؟ اصلا ازش بپرسین چرا اول اونو نمیفرسته و بعد خودش بره؟ پس کاسه زیر نیم کاسه است. ساموئلینکو که از تردیدها و بدگمانیهای ناگهانی ضربه خورده بود، ناگهان خودش را باخت و صدایش را پایین آورد و گفت: غیر ممکنه. بعد به یادش آمد که لایفسکی شب پیش را در خانه او گذارنده و گفت خودش هم رنج میبره. رنج میبره که ببره. دزدا و پشمه اندازها هم رنج میبرن. ساموئلینکو با تردید گفت فرض کنیم که شما راست میگید. فرض کنیم. شک نیست که اون یه جوونه توی شهر غریب. یه دانشجو. ما همه دانشجوییم و غیر از ما کسی اینجا نیست که کمکش کنه. کمکش کنیم دست به شرارت بزنه. فقط به این دلیل که شما و اون در سالهای متفاوتی دانشگاه رفتین و هر دو نفرتون سالهایی رو اونجا به بتالت گذراندید. چه مزخرفاتی. ساموئلینکو در فکر فرو رفت. دستهایش را تکان داد و گفت صبر کنید. بذارید موضوع آروم حل کنید. گمون کنم بهتره اینطور ترتیب کارو بدیم که من پولو بهش بدم. خوب دقت کنید و وادارش کنیم قول شرف بده که ظرف یه هفته پول سفر نادژدا فدورنا رو بفرسته و اون قول شرف بهتون میده و حتی چند قطره اشکم میریز و تصمیم به این کارم میگیره. اما قول آدم چه چیزی رو حل میکنه؟ به قولش عمل نمیکنه و بعد از یکی دو سال دیگه که اونو دست در دست یار تازهش تو خیابون توسکی پراسکیت میبینین، اینجور توجیه میکنه که تمدن اونو از پا انداخته و اون همون رودین شخصیت بیارزش رمان تورگنیفه. به خاطر خدا دور این مرد رو خط بکشین. از این گنداب بیاین بیرون و انقدر با هر دو دستتون اونو به هم نزنین. ساموئلینکو بعد از لحظه ای فکر مصممانه گفت با وجود اینها من پولو بهش میدم. هر فکری هم شما میکنین بکنین. من آدمی نیستم که بر اساس تصورات روی مرد و زمین بزنم. خیلی خوب، پس صورتش رو هم ببوسید. ساموئلینکو ترسان گفت میگم 100 روبل بدید. نمیدم. سکوت برقرار شد. ساموئلینکو کاملا پکر بود. در نگاهش گناه و سرفکندگی و چاپلوسی خوانده میشد. دیدن چهره ای ترحم انگیز که در آن استرابی کودکانه موج میزد، در مردی که سردوشی ها و مدال ها و نشان هایش توی چشم میزد تا اندازه عجیب می نمود. شماس قلم را زمین گذاشت و گفت اسقف اینجا برای سرکشی ناحیه اسقفی خودش به جای کالسکه از اسب استفاده میکنه. دیدن قیافه باوقار اون پشت اسب برای من بسیار سرورانگیزه. سادگی و فروتنی اون یادآوری شکوه کتاب انجیله. فونکارن که از تغییر موضوع خوشحال شده بود گفت اسقف آدم خوبیه؟ چطور میتونه آدم خوبی نباشه؟ اگه خوب نبود مگه میتونست به مقام اسقفی برسه؟ فونکارن گفت بین اسقفها آدم های خوب و نابغه هم پیدا میشن. با وجود این باعث تأسفه که خیلی هاشون این نقطه ضعف رو دارن که خیال میکنن سیاست مدار هم هستن. یکیشون رو میبینی که خودش رو متخصص مسائل روسیه میدونه. یکی دیگرشون از علوم انتقاد میکنه. میخوام بگم این مسائل کار اونا نیست. اونا بیشتر باید به مسائل خودشون توجه نشون بدن. آدم غیر روحانی نمیتونه در کار اسقف قضاوت کنه. چرا نمیتونه شماس؟ اسقف هم آدمیه مثل من. شماس که آزورده شده بود قلمش را در دست گرفت و گفت هم هست هم نیست. اگه درست شبیه اون بودین مراهم الهی شامل حالتون میشد و خودتون هم اسقف میشدید. حالا که اسقف نیستید معنیش این که درست مثل اون نیستید. ساموئلینکو با عصبانیت گفت مزخرف نگین شماس. آن وقت رویش رو به فونکارن کرد و گفت گوش کنین ببینین چه فکری کردم. لزومی نداره این 100 روبل رو به من بدید. پیش از زمستون 3 ماهی رو خونه من غذا میخورین. پس پول 3 ماه پیشا پیش به من بدین. نمیدم. ساموئلینکو چند بار موجه زد و قرمز شد. بیان که قصدی داشته باشد کتابی را که روتل رویش بود به طرف خود کشید. نگاهی به آن انداخت. سپس از جا بلند شد و به طرف کلاهش رفت. فونکارن دلش به حال او سوخت. با عصبانیت کاغذی را با پا به گوشه اتاق پرتاب کرد و گفت زندگی کردن و سر و کار داشتن با همچین آدمایی حاصلش همینه. باید اینو بفهمن که این کار اسمش مهربونی و کمک نیست، بلکه ترسه، اسرافکاریه، ترویج بیبندوباریه. من معتقدم که هرچی رو عقل میسازه قلبهای ضعیف و به درد نخور ویران میکنه. یادم میاد بچه که بودم حسبه گرفته بودم، اون وقت عمه منو بس به ترشی قارچ. چرا؟ چون دلش به حال من سوخته بود. چیزی نمونده بود من ریق رحمت رو سر بکشم. هم شما و هم عمه من باید بدونین که منشأ محبت به اشخاص نه در قلب، نه در شکم و نه در کلیه، بلکه در اینجاست و به شقیقش دست گذاشت. اون وقت اسکناس 100 روبلی را پرتاب کرد و گفت بردارین. ساموئیلینکو که اسکناس را تا می کرد به آرامی گفت اوقاتتون تلخ نشه جونم، حرف شما رو کاملا درک میکنم، اما یه چیزی هست که خودتون رو جای من بذارین. میدونین شما به چی میمونین؟ به یه پیرزن. شماس زد زیر خنده. فون کارن با حرارت گفت گوش کنید الکساندر داویدیچ، وقتی این پولو به اون پدر سوخته میدین ازش قول بگیرین که یا با خانومش بره یا اونو جلو جلو بفرسته، اگر نه پولو بهش ندین. رو درواسی رو کنار بذارین، اینو بهش بگین و اگه نگین بهتون قول شرف میدم که پا میشم میرم توی ادارش و از بالای پله ها میندازمش پایین و از اون به بعدم دیگه با شما کاری ندارم. بنابراین بهتون هشدار میدم. ساموئیلینکو گفت مطمئن باشین، اصلا برای اون بهتره که با هم برن یا اونو جلو بفرسته، حتی خوشحالم میشه. فعلا خداحافظ. به گرمی خداحافظی کرد و بیرون رفت، اما پیش از آن که در را پشت سرش ببندد برگشت نگاهی به فون کارن انداخت. چهرهش در هم رفت و گفت این آلمانی ها شما رو فاسد کردن. آره همینی که میگم.